که از نظر سند خالی از قیل و قال نیست، ولی ما بنا رو بر این گذاشتیم که این روایت رو قبول کنیم. بنابراین خب اگر کسی به این روایت تمسک کنه باید قائل بشه که رقص مطلقا حرام. جای نگرانی هم نیست، چون در راستای نظر مشهور فتوا داده. فقط نکته ای که هست اینه که شما در ذهنتون هست ما راجع به روایات غنا، بعدش هم روایات موسیقی، یک قرائنی داشتیم که دلالت میکرد اون غنایی حرام است که مناسب مجالس فسق و فجور باشه، و حتی امروزه این نظر داره نظر مشهور میشه، بعد از شیخ انصاری این نظر داره خودشو غالب میکنه. لذا مطلق آواز ولو صدق غنا هم بکنه، آواز خوش باشه، مرجع هم باشه، ولی مناسب مجالس فسق و فجور نباشه، عموما فتوا به حرمتش نمیدن. که ما این مدل بحثو توی روایات موسیقی هم آوردیم. هیچ بعید نشمارید، من تو برگه نوشتم، اگر کسی همین انصراف رو درباره رقص هم بگه نباید ملامتش کنیم، نباید متهمش کنیم. لهو وجهون، یکی بگه آقا روایات رقص رو، روایات که نیست، روایت رقص رو حملش میکنیم بر جایی که یه رقصی باشه که در واقع جزء مجموعی از اعمال باطل، مثل یه گروهی که تشکیل میشه، یکی می نوازد، یکی می خونه، یکی می رقصه، یکی کار دیگه ای می کنه، یک گروهی هم یه اکیپی هستن که این کار رو انجام میدن. گاهی وقتا مقارنات حرام هم داره، اختلاط زن و مرد هم داره. یک کسی بگه رقصم مال اینه، و الا حالا فرض کنید یک خانمی برای شوهرش برقصه، البته اگه گفتیم دیگه باید بریم جلو و یه مردی هم حالا برای خانمش برقصه. حالا اون بحث عنوان ثانویشه که نمیدونم اذلال است، اذلال با دالزال یعنی خود ذلیل کردن، حالا اون یه حرفیست که حالا میرسیم امروز عرض میکنم. ببینید واقعش اینو میخوام بگم، یا باید قائل به منع مطلق بشین پاشم وایسی و مطابق نظر مشهورم بیریم جلو، یا اگر مثل آنچه که در غنا عمل کردیم در روایت موسیقی عمل کردیم اینجا بگیم اینم مثل اونهاست. اگر جزئی از اعمال نامناسب باشه که رقص هم یکی از اون اجزاء حرامه، و الا اگر در اون قالب نباشه، یعنی مجلسی نیست، اصلا مجلس فسق و فجوری نیست، خب قهرن نباید بگیم حرامه. حالا مرد برای مرد، مرد برای خانمش، خانم برای شوهرش، خانمها برای خانمها، بله حالا یه دفعه یه خانمی بخواد برای مردها برقصه، یه مردی برای خانمها برقصه، اون باز میره تو عناوین ثانوی. وگرنه وجهی نداره ما یه تفصیل رو بدیم، یه تفصیل رو پیشگیری کنیم. من فکر میکنم بزرگانی هم که دو سویه قضاوت کردن، مرد برای همسرش و خانم برای شوهرش، روایت سکونی رو بردن تو همون مناسب مجالس لهو و لعب و طبیعتاً قائل به انصرافش شدن. این یه بخشی از مطلبی که از دیروز مانده بود. ولی دوستان من امروز چون برگه هم نداری نتونستم برسونم، بنویسم برسم، دلم میخواد بیشتر دقت کنید. امروز دوستان یه مطلب دیگه رو من میخوام عرض بکنم. ببینید سندش هم بحث داره، این یا میپذیریم یا نه. بالاخره اگر پذیرفتیم یعنی مبنامون این شد که روایت سکونی باید عمل کرد، عملت طائفه هم
بود. سند جای تعامل داشت.
بله.
اون که روایت بررسی می‌کردیم هم الان. چطور میشه بعد این اساس اونم یه روایت
جای تعامل داره ولی عرض کردم با این وجود ما سند رو قبول میکنیم. یو ثقابه اینم گفتیم دیگه. حالا که سند رو قبول کردیم دیگه برید جلو. یکی مثل شهید ثانیه که تا به روایت سکونی میرسه رد میکنه، یکی نه میپذیرد. خب اگر پذیرفت دیگه برید جلو. اگر پذیرفت یه دفعه مسئله از مهام امور بود، مثل مسائلی که فرض کنید مربوط به حکومته، مربوط به دماء و فروجه، ما اینجور مسائل رو با یک خبر معتبرم باشه ثابت شده نمیدونیم. اما اگر نه مسئله از مهام امور نیست، حالا رقص دیگه یک کار فرعی تو زندگی مردم، خب چرا ثابت نشه؟ ثابت میشه دیگه. آخه نه، یعنی صدر اسلام اینقدر رقص رایج بوده تو توده مردم که حالا اشاره بخواد رد کنه باید مثلا 3-4-5 بار در 3-4 مجلس بگه. البته قنا میده خیلی فرق داره، قنا اشکال مختلف داره، حتی بعضیاش نیاز مردمه. در اون بیابانهای کذا وقتی میخواست شطور بره ناچار بود بخونه، اصلا جز نیازهای عرب بود، اینطور بود دیگه. ولی در رقص که یه شکل محدودی جزی از زندگی بشره که گمه تو زندگی اینه. حالا در حسد ببینید بس روشن بشه دیگه تشخیصش با خود افراد. من فکر میکنم کفایت میکنه یک روایت برای این. بله ما این نکته رو داریم که مناهی پیغمبر چجوری جمع شده. من اینو خیلی تو درس نشکافتمش، یه اشاره کردم که درست پیش، شاید هفته پیش بود آخر هفته، که اصلا این مناهی چجوری جمع شده و کنار هم قرار گرفته و آیا مثلا واقعا زمان رسول خدا انهاکم. بله تو اصول گفتن ماده نه داله بر حرمته. ما این تأمل ها رو داریم اما حد این تأمل ها به جایی نیست که دست از این موانی برداره. حالا اینجور که ما گفتیم که روایت نمیخواد که اگر گفتیم ببریمش نسبت به مجالسی که فسق و فجور باشه و مناسب اونها باشه، اون که دیگه روایت نمیخواد که، قناش هم نمیخواد، مصدش هم نمیخواد، چون اون دیگه قطعا حرامه. آخه ما انصراف رو به این عناوین که ادعا نکردیم، اون بحثش رو سال گذشته مفصل مطرح کردیم. انصرافی که اونجا مطرح میکردیم چند تا مبنا داشت، یکی به خاطر جمع بین اخبار که فیض کاشانی و سبزوارین ها داشتن، یکی به خاطر بحث اصلا خود محدوده غنا، مفهوم غنا، قدر متیقن از غنا. نهایتا اینا میگفتن بیشتر از این ما نمیرسیم که این باید مناسب مجالس فسخ و فجور باشه. حالا اگر کسی ادعا بکنه تبه ها، نکنه خب همین بحثی که امروز داریم حالا عرض میکنم. ولی اصل مطلبتون درسته، به شما ستم نشه، ادعای انصراف در اینجا سختره تا در اونجا. لذا برگر دقت، ما اونجا ادعای انصراف و قاطعانه کردیم، اینجا با احتیاط رد شدیم. برگر رو نگاه کنید. بله گفتن که نعم لو قیل به ان روایت الافتراز تمامیت سندها تا ناظرتون الی فلان و منصرفتون الی کسایر عدلی هون لکان لهو وجهون. بعد نتیجه گرفتم بر این اساس، آخر کار گفتم چی؟ فتدبر. این فتدبر اشاره به همین بوده که اینجا ادعای انصراف قدری سخته.
وکان
لزوج، البته این برگی من دسته هر که بیاد بخواد تایپ کنه حق داره، یعنی سریع می نویسم قدر اینه، ولی خب یهان از اینجا شده لزوجهیه؟ خب بله دیگه من اشتباه است. آره؟ نه فسق و فجور اینا امروز داریم. بله مفهوم شناسی امروز میخوایم یه بار دیگه بررسی.
شما وقتی به قلات تخبیری میکنید ممنوع رجالی تو دونه چیزی میخواد این قضیه قلات دیگه رو باید تا حل
کنید؟ سکونی وزش فرق داره با قلات. سکونی از حرفی که در موردش هست، یه قاضی سنی وابسته به دربار اینجور با ائمه نمی جوشه، ازا ما سکونی رو احتمال زیاد میدیم در حال تقیه بوده. اصلا میدونید که در دوران امام صالح به بعد این دستور ائمه بود که شما جذب حکومت بشید، ولی در اواخر دوران بنی العباس اصلا شیعه ها میچرخوندن، خیلی از کارا رو دستگاه دست شیعیان بوده. بزن این احتمال هست آقایون به صرف این که خلقازی بوده در دستگاه بوده اینجوری برخورد کردن، ولی این برخورد فکر میکنم ابتدایی باشه. نوفلی هم که متهم به اینه که آخر عمرش قالی شده، اونم در قم. قلوب قم با قلوب بغداد فرق داره. قلوب قم رو اصلا ما قلوب نمیدونیم، لذا بغدادی ها به قمی ها میگوزن مقصره. یعنی شما مقامات ائمه رو درک نمی کنید تا یک کسی یه چیز میگه، میگید که قالیه. فرق میکنه. حسین و یزدی نوفلی با مثل شرمقانی و دیگران اونا اوائل کارش، اینا فرق میکنه، اینا فاسد نبودن. اینا یه چیزاییست دیگه، حالا بحث رجالیه که البته باید دونه دونه اینا ارزش نداره، کنار هم قرار بگیره، یک در یه تعاضد حلقوی که قرار میگیره یه چیزی دست آدم میده. خب ببینید من یه مطلبی رو هم عرض بکنم که این بحث رقص رو تمامش بکنیم. همونطور که اشاره کردم، اگر یک کسی اطلاق روایت سکونی رو بگیره و اون انصرافی هم که صفحه قبل ما گفتیم لهو وجهون، بعد افته با فتدبر تضیفش کردیم، اونا رو قبول نکنه، ولی ما هم حرفی نداریم باش. یعنی اگر یه فقیهی امتناع کند از انصراف و بگه برای چی انصراف، این روایت مطلقه باید قبول کنیم، سندش هم که فرض کرده شما قبول دارید، باید پذیرو، ولی ما تا یه جای همراهش میریم. مثلا رقص زوجران برای شوهرش میگیم ممنوعه، رقص شوهرم برای زن میگیم ممنوعه، ولو مناسب مجالس فسق و فجور هم نباشه. اما یه چیز دیگه همراهش نمیریم، اونجایی که آنچه که به اسم رقص نامیده میشه واقعا به عنوان رقص نباشه. مثل کسی که به پزشک مراجعه کرده گفتی شما اگر بخوای مثلا چربی بدنت آب بشه باید این حرکات انجام بدی، حرکاتی که شبیه رقصه. الان هم افرادی که میرن تو این ورزشگاه ها، حالا مثلا خانم ها که میرن انجام میدن، خب خبرهایی که میارن میگن بله عملا رقص دیگه، یا خیلی شبیه رقصه. مگه رقص چی بود؟ حرکات منظم و منسجم بدن، اینطور بود دیگه. اینو ما دیگه قائل نمیشیم که حرمت داره. چرا؟ اینجا ببینید دو راه داریم. یکی بگیم اینا واقعا اون رقصی که در روایت سکونی است و رقصی که در لغت این نیست. من براتون بعضی از لغات رو میخونم، گویا در خود مفهوم رقص ها نمیگم خابیده که مناسب مجالس فسق و فجور باشه، این نخابیده، اون حرف قبلی رو نمیگی، اما خابیده که مثلا برای موسیقی باشه، برای غنا باشه، برای لعب باشه. من بعضی عبارات رو دقت کنید میخونم چون برگه نداری. مثلا یکی از لغویین شاید جوهری باشه، یا حالا میگه تنق قله رقصه رقصی و هر رکه جسمهو، جا به جا شد، جسمشو حرکت داد، علا ایقاء موسیقی او علا الغنا، یعنی رقص کجا میبره؟ تو غنا، تو موسیقی. ابن منظور لسان العرب اول معنا میکنه به خبر، یعنی همون پویه، رفتن، استراب، حرکت بدن. بعد میگه ولا یقال و یرقصو، عرب نمیگه یرقصو فلانی رقصید یا میرقصد، الا للاعبه و لعبه. میگه عرب یرقصو رو میرقصد در لاعب، کسی که میخواد بازی کنه، لعب، و البته در شتر، یعنی به حرکت لاعب و به حرکت شتر میگه یرقصو. اما در غیر این دو مورد چی میگه؟ میگه یقفزو یا ینقزو، به جای یرقصو این دو کلمه رو به کار میبره. فیروز آبادی در قاموس میگه ان الرقص هو اللعب، رقص بازی، بازی کردن. در لغات فارسی وقتی رقص شما نگاه میکنید مثل ده خدا میگه پای بازی، حرکاتی موزون همراه آهنگ موسیقی، و البته چند تا نقطه توضیح میده. ببینید اگر اینجوری ما با این کلمه برخورد کنیم، گویا در مفهوم رقص یه نوع زیق هست، یه نوع تزیقه، که مثل حرکتی که یک ورزشکار برای سلامتیش، برای نمیدونم ماهیچه بدنش قوی بشه، برای چی؟ برای چربی بدنش آب بشه، اینا رو نمیگن رقص، یعنی زیق داره. بنابراین اینجور اعمال اگر کسی انجام بده، حالا ولو ممکنه با مسامحه رقص بگن، چون میگه داره میرقصه، اما در عین حال اطلاقات مسامحه عرفی بدونید که هیچ ارزش و اعتبار نداره. بنابراین این بخش رو دیگه ما نمیپذیریم که بگیم به بهانه روایت سکونی بگیم اینا اشکال داره. به عبارت دیگه، این به عبارت دیگه توضیح نیست، این مطلب اضافه داره. ببینید به عبارت دیگه میتونم بگم این با قبلی ناسازگاره ولی یه نتیجه میده. ببینید بعضی از کلمات وز شده برای دو معنا، بعضی از کلمات که بین اون دو معنا رابطه اقل و اکثره. میتونید مثال بزنید؟ سال گذشته به یه مناسبتی من داشتم این رو، یک کلمه ای در عرب، حالا یا در فارسی، من الان فارسیشو سراغ ندارم، یک کلمه ای در عرب پیدا کنیم که دو تا معنا داره، دو تا معناها نه یک معنا که بعد اون یکی بشه جزئه، اونه واقعا دو معنا داره، مشترک لفظیه ولی رابطهشون اقل و اکثره. سال گذشته چه مثالی زدیم؟ ید درتون میاد؟ ببینید ید تو فارسی ما ید رو به دست معنا میکنیم و 99.99 درصد هم فکر میکنن این دوتا معناش یکیه، ولی ید عربی با دست فارسی فرق میکنه. چرا؟ چون در فارسی وقتی میگن دست، اینو میگن دست، از سر انگشت ها بالای بازو، درسته؟ این دست، هر تکش هم یه اسمی داره، انگشت، کف دست، نمیدونم ساق تا آخر بازو، درسته؟ اگرم بگیم دست به انگشت، مثل این که آقا دست از اینجا بردار، انگشتش گذاشته میگه دست بردار، از باب اطلاق لفظ موضوع للکل بر جز، که اطلاق رایجیه، اطلاق رایج. ولی عرب اینطور نیست، در زبان عرب وقتی میگن ید حقیقتا مثلا به انگشتان میگن ید، به انگشتان با کف دست میگن ید، تا بالان میگن ید، حتی به خود ساق یا به خود بازو ساعد نمیگن ید مستقلا، ولی از سر انگشتان تا مچ دست، حتی تا ته انگشتان اطلاق ید شده حقیقتا، نه از باب اطلاق لفظ موضوع للکل بر جز. اطلاق لفظ موضوع برای کل بر جز دوتا وز درست نمی کنه، گوش میکنید، مشترک لفظی درست نمی کنه. نه ید واقعا مشترک لفظی است در کلام عرب. رجل هم همینه، پام همینه، پا هم همینه. خب ببینید واژه رقص، من الان نگفتم یه زیغ ذاتی داره فقط در لاعب و الان خوندم عبارت، ولی به شما بگم آدم وقتی وقت بیشتری میذاره، بیشتر دقت میکنه، اینطوری میفهمه که کلمه رقص در کلام عرب واقعا دو تا رقص داره، یکی حرکات بدن در شادی، به قصد شادی، به قصد اظهار همون بازی و دستفشانی و پایکوبی، همون کاری که شب عروسی میکنن، یکی هم رقص به معنای حرکات تند، مجاز هم نیستم، یعنی فرض کنید یک کسی سری بلند میشه، سری میشینه، بدنش رو تکان میده، همون کاری که ورزشکاران میکنن، اونم میگن رقص، اونم میگن رقص، که قهر، که البته این رقص اون رقص شادی و پایکوبی ها میگیره، ولی اون معنای اول اینو نمیگیره، لذا میگیم الرقص، للرقص اطلاقان، للرقص اطلاقان، اطلاقون علل اخص به معنای معنای رقصا، و اطلاقون علل اعم، نه اطور کل و جز. اگر اینطور بشه، حالا نتیجه، اگر اینطور بشه فضلا، اگر در دلیلی یک چنین عملی بشه حرام، ما باید حمل بر کدام معنا بکنیم؟ اقل، اخص یا اعم؟ اخص، چون اخصش مسلمه، یعنی اگر امام یا پیامبر فرمودن انهاکم عن الرقص عن الزفن، و زفن میتونه مطلق حرکات موزون چه برای لعب، شادی، موسیقی، غنا، چه غیر این، و میتونه واقعا معنای اخص باشه، ما قدر مسلم رو باید بگیریم، و حمل بر بیشتر اگر خواستیم بکنیم دلیل میخوام، دلیل میخوام، اصل براءت جاریه، اصل براءت جاریه، جای احتیاط هم نیست که بگیم اینجا علم اجمالی داریم، اگر اقل و اکثر نبود متباین بود علم اجمالیه کار میکرد. قرآن که میفرماید السارق و سارق فقط او ایدیه هما، که امام فهمودن چون میخواد سجده کنه فقط انگشتان. الان طبقه این عرض ما میتونید از نظر اصولی هم فرمایش امام جواد علیه السلام رو مستدل کنید که یک در کلام عرب اطلاق بر اقل و چی؟ اکثر. خب اون چه که مسلمه ما باید عمل کنیم، چون واجب بر اقل حقیقتا اطلاق میشه، بر کلم یعنی نگیم کل، اکثر حقیقتا اطلاق میشه. قدر مسلمش قطع انگشتانه، بیشتر از او دلیل میخواد که نداریم. ببینید اگر این حرف رو زدیم نتیجه با اون حرف اول یکیه. حرف اول چی بود؟ گفتیم در مفهوم رقص یه نوع سبکسری، یه نوع خلاعه به قول بعضی از لغوی ها، یه نوع لعب هماهنگی با موسیقی با آهنگ خابیده. اگر گفتیم تو مفهوم رقص خابیده، که خب نتیجه این میشه که چنین رقص حرامه، پس رقص برای ورزش حرام است. اگر هم اینو نگفتیم که اخیراً یه برگشتیم از این حرف، گفتیم نه واقعا رقص بر غیر این هم اطلاق میشه، ولو اینو لغوی این دارن، اینه که خواندم، اما به طور عام هم خیلی دارن. عرب واژه رقص، رقص راحت در غیر نمیدونم برای پایکوبی و شادی اینان به کار میبره. همه اینا رو حمله بر مجاز کنیم، میدونید دلیل نداره، خلاف کلمات ما که اصل در استعمال حقیقت میدونیم، اینا رو هم که بلدید مبانی ما رو. بنابراین نتیجه همون میشه که باید به قدر مسلم اخذ کنیم. ببینید من ببینم چیز جا نگذاشتم، نه، اون چه که نتیجه میگیریم اینه که اگر نگیم رقص فقط رقص در مجالس فسق و فجور حرامه، اینو ممکنه بگیم با ادعای انصراف، اگر اینو نگی قائل میشیم به حرمت مطلق رقص، اما مطلق نسبی، یعنی رقصی که همون شادی باشه، پایکوبی باشه، ولی یه خانم برای شوهرش برقصه حرامه، اما دیگه بخواد بره ورزش بکنه میگن آقا باید ورزش اینجوری بکنی، دستتو تکان بدی، سینه رو تکان بدی، نمیدونم اعضای مختلف رو، این دیگه نمیتونیم بگیم. خب حاضا تمام الکلام راجع به بحث رقص. یه تذکر کوچولو مانده، یعنی امروز بفرمون ها تو بحث خب اون میشه یه مقارن حرام غیر از این. ببینید اگر این گذاشتن آهنگ جوری شه که اصلا مجلس رو بکنه مجلس فسخ و فجور، این میفته که خود رقصن میشه حرام طبق مرزوم ها. ولی نه، اگر این یک مقارن نیست، این یک چیزی حرامیست کنار این حلال.
تایید خودم لغویه که فهمونه قالب رقصها در لعب و همراه و موسیقی اینهاست، یعنی واقعا انسان از دوران که اینه ورزشی که توش موسیقی نیست با همون ورزش هم وقتی با موسیقی میشه کاملا حرکاتش یک جور دیگه میشه.
یعنی رقص نیست؟
نه خواهم میگم این ورزش که این بره اصلا
حالا ببینید به هر صورت دو تا استعمال آخ اونه که همین حرفا خوندم براتون، اون برش هم دارن، اطلاق عامش هم دارن، اطلاق عامش هم دارن، و ما این راه دوم رو موفق تر میدونیم. حالا نتیجه که یکیه دیگه، بذارید ما رد بشیم. قرینه نمیخواد، از باب قدر متیقنه، نه اسباب قدر متیقنه، قرینش قدر متیقن، حمله بر عقل، حمله بر عقل قدر متیقنه، قرینه قرینه دیگه نمیخواد، خود همین قدر متیقن بودن قرینه است. اگر میگی نه یه قرینه دیگه میخواد، درست نیست دیگه. عرض میکنم اینا میگن که این چیز نیست که نظر ما باشه نظر دیگران نباشه، اینا مورد اتفاق هم است، یعنی هر اصولی صاحب فکری سوال کنید اگر یه واژه‌ای در کلام امام به کار رفت علیه السلام بین اقل و اکثر مردد بود چیکار کنیم، چی جواب میده؟ میگه باید قبل متیقن گرد. من یه تنبیهانی هم داره، اجازه اون این دو سه دقیقه که چهار دقیقه که مانده اینم عرض بکنم. با اینکه خیلی ساده هستا، هفتش خطم بیشتر نیست، ولی بحث مهمیه. اینا عرض کردم که فردا تو مطالعه زود ازش نگذرید. به عبارتی از نظر نظری روشنه، از نظر عملی و این که ما توجه داشته باشیم مهمه. و اون چیه؟ من نمیدونم، یکی از روزها بود همین دو سه روز گذشته من تذکر دادم دوستان که ما وقتی داریم از حکم رأس صحبت میکنیم به عنوان اولی صحبت میکنیم، اصلا نظری به عناوین ثانوی نداریم، چون عناوین ثانوی که مهار ناشده است. ممکنه همین رأس یه عنوان ثانوی پیدا کنه که واجبش کنه، مثل کسی که تقیتاً میرقصه تا مثلا افراد بگن خب این از خودمونه دیگه، متعرض جانش نشن. حالا اگه واقعا یه جه انسان جانش در خطر بود و راهش هم این بود که برقصه، خب باید برقصه دیگه، باید برقصه. کی بود؟ اون جابر ابن یزید جوفی بود، خیلی شخصیت بزرگی بود. نامه از امام باقر رسید که رسیدی کوفه، خلاصه خودتو به دیوانگی بزن. دیوانگی بدتر از یه عاقل بزنه. هیچی، جابر از مدینه وارد شد، شخصیتی بود، بزرگ بود، عین القوم بود، رسمم بود که برن دیدنش دیگه. یه بزرگی رفته خدمت امام عصرش، حالا برگشته، اونم کوفه، فضای کوفه، اونم جابر. رفتن برن منزل دیدن جابر اومده یه چوبی کرده لای پاش، مثل بچه ها که چوب میکنن لای پاشو میدون، هی این من اونبر میزنه، میگه برید اونبر اصل من لگرتون نزنه. و یه جمله‌ای میگه نامفهوم. خب بلا فاصله نامه از شام اومد که جابر رو دستگیر کنید، پیش امام زمانش بوده، کوفه بوده، این رابط امامه، و از پا در بیارید. نامه رسید دست حاکم کوفه، اومد جابر رو دستگیر کنید، جابر دیوانه شده. سری نامه نوشته شام که این که شما میگی دیوانه شده، این باشه آبروش یه را میبره، این باشه بهتر از نباشه. خب نامه رفت دست شام که حالا جواب یادم نیست، اینجاهاش یادم رفته. تو همین فاصله امیر حاکم شام به درک واصل شد، اینم که بل شد، اینم فرداش عاقل شد دیگه. اون جمله هم که میگو بعد معلوم شد که مفهوم، من چون خیلی وقت این کار کردم شاید دوستان حفظ باشن، فهمیدن که جمله چی میخواسته بگه، اون موقع تفسیر شد. خب این دفعه این جوری خب رفت واجب میشه. بعضی وقتا حرامه واقعا. یه فتوایی بود از مرحوم آقای تبریزی خواندن که رقص مد اذلال خودش هست، خودخوار کردن. خب انسان نمیتونه خودشو خوار بکنه. ولی ببینید در ارتباط با این عناوین ثانوی، خب اینش روشنه، اما باید فقیه اولا مواظب باشه. لذا ما با ایشون که فرموده بود رقص مد اذلال است، پس حرام است، گفتیم اینو شما به چه مجوزی رو چه قانون اینجور اطلاق به طور مطلق؟ این عناوین معفل معنیست به قول عرب ها، صد درصدی نیست، موارد فرق میکنه. میخوام اصلا ببینید عنوان اولی راحت انسان تو عدله پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. پیدا کرد حکمشو میگه، نبود اصل براحت امثال داره. اما عناوین ثانوی حساسه. اصلا خود گفتمان فقیه خیلی مؤثره. خود این تصور کنید شخصیت گفتمان، یعنی اون فرهنگ، اون سلیقه، اون طبیعت. این فقیه مثلا تو چه فضایی است، کجا بزرگ شده، چه جوری هست. هر چندم انسان سعی کنه خودش رو تخلیه کنه، گاهی وقتا دخالت میکنه که باید با احتیاط، اینو میخوام بگم، برخورد کنه. ضمن این که وقتی عناوین ثانوی شد دیگه قابل تقلید عموما نیست. یه دفعه مجتهد میگه رقص حرام است، این قابل تقلیده برای مقلد. اما اگر گفت رقص ازلال است، خودخوار کردن است، پس حرامه. خب حالا اگر طرف واقعا نمیبینه ازلاله، به کجاش ازلاله، یا واقعا موارد فرق بکنه، اینجا دیگه قابل تقلید نیست. حالا من نگفتم کلا، گفتم عموما این چیزایی که با عناوین ثانوی حرام میشه عمد داره و عموما قابل تقلید نیست. تنبیه حساسیه که قبلا من اینجوری بهش نپرداخته بودم. فردا دوستان یک برگه نداری، تعلیم، تعلم، اخذ اجرت، اینا خیلی بحث مفصلی نداره. و ترقیص، ترقیص هم داریم دیگه، رقصاندن، اینا رو مطرح کنیم انشاءالله. بریم سراغ مسئله نهم که مسئله آخره. الحمدلله رب العالمین.